آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه اول دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 17 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 دکبر سال 2021 میلادی است. 1152 سال پیش در روز 17 جمادی الاول سال 291 هجری قمری، ابوالعباس احمد ابن یحیی ثعلب، لغتشناس و نحوی معروف، وفات یافت. وی که ایرانی الاصل بود، در سال 200 هجری قمری در بغداد متولد شد. ثعلب به کمک حافظه قوی خود، علوم نحو و لغت عرب و قرائت قرآن و حدیث را به سرعت نزد اساتید آن زمان آموخت. او به نحو و ادبیات عرب علاقه خاص داشت و برای آموختن آن جدیت بیشتری نشان می‌داد و پس از سالها مطالعه پیگیر در این رشته به مقامی شامخ نائل آمد. از میان آثار به جای مانده از وی می‌توان به مجالس ثعلب، کتاب الفصیح و قواعد الشعر اشاره کرد. ۹۹۳ سال پیش در روز 17 جمادی الاول سال 450 هجری قمری، ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام و ایران چشم به جهان گشود. وی نزد ابو نصر اسماعیل فقه را آموخت و در مدتی اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و به این ترتیب بود که در 28 سالگی از بزرگترین فقهای مسلمان شد. شهرت امام محمد غزالی موجب شد که خواجه نظام الملک وی را برای تدریس به مدرسه نظامیه بغداد دعوت کند. غزالی این دعوت را پذیرفت، اما در سال 488 هجری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. پس از آن وی به وطنش ایران مراجعت کرد و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی یک سال قبل از مراجعت به وطن اثر ارزشمند خیش یعنی احیای علوم دین را به رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم این دانشمند و فیلسوف برجسته ایرانی می توان به کیمیای سعادت، نصیحت الملوک و مقاصد الفلاسفه اشاره کرد. ۳۸۲ سال پیش در روز 22 دکبر سال 1639 میلادی، ژان راسین، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی متولد شد. وی در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. راسین پس از مدتی تحصیل از 18 سالگی به نمایشنامه نویسی پرداخت، اما پس از مدتی به انتقاد از این شغل پرداخت و به نگارش تراژدی روی آورد. او در جوانی به دلیل نوشتن تراژدی آندروماک به شهرت رسید. راسین مدتی وقایع نگار پادشاه فرانسه بود. از آثار برجسته وی میتوان به ایفیژنی، فدر و آتالی اشاره کرد. راسین در سال 1699 میلادی درگذشت. ۳۲۸ سال پیش در روز 22 دکبر سال 1693 میلادی، زلزله بزرگی در جزیره سیسیل واقع در جنوب ایتالیا روی داد و در جریان آن 3 شهر بزرگ این جزیره به کلی ویران شد و به شهرهای دیگر از جمله پالرمو پایتخت سیسیل نیز خسارت‌های فراوانی وارد آمد. این زلزله پرتلفات ترین زلزله در تاریخ ایتالیا محسوب می شود که در جریان آن بیش از 80,000 نفر از مردم جزیره سیسیل کشته شدند. و 185 سال پیش در روز 17 جمادی الاول سال 1258 هجری قمری، سید محمد علی شاه عبدالعظیمی، مشهور به هدایت حسینی، فقیه و عالم مسلمان متولد شد. وی برای تحصیل به نجف رفت و در پی سالها تحقیق و مطالعه در محضر شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ شد. این عالم برجسته که در علوم حدیث و رجال از دانش بسیاری بهره مند بود، تألیفاتی دارد که از آن میان میتوان به کتاب وسیلت و رضوان اشاره کرد.
شاه عبدالعظیمی در سال 1343 هجری قمری در نجف درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه اول دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 22 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: برگزاری همایش فرش، سنت و هنر در تهران، ارسال نامه 65 تن از شاعران و هنرمندان ایرانی برای رئیس جمهور این کشور در پشتیبانی از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان، و آمادگی ها برای تجلیل از 85 سالگی بزرگداشتی حبیب الله عبدالرزاق، کارگردان و هنرمندی پیشکسوت سینما و تئاتر تاجیک در ایران. و اینک از آن مطلب را تحت عنوان فرش، سنت و هنر تقدیم حضورتان میکنیم. همایش فرش، سنت و هنر از 13 تا 15 دکبر سال روان در تهران برگزار شد. این رویداد در 3 بخش و با اتکا به 2 اصل سنت و هنر برای شناخت هویت فرش ایرانی برگزار شد. در این همایش ضمن توجه به سنت‌های کهن و تاریخی فرش دستباف، ویژگی‌هایی که آن را به عنوان یک اثر هنری مطرح می‌کند مورد توجه دوباره قرار گرفت. باید گفت ایران یکی از خاستگاه‌های اصلی فرش دستباف در جهان است. این هنری فاخر و ظریف از جنبه‌های گوناگون از جمله زیبایی شناسی، فرهنگی و اقتصادی دارای اهمیت و بررسی است. فرش دستباف با تنوع رنگ‌ها، طرح‌ها و نقش‌ها جلوه‌گاه از ذوق و ادراک زیبایی شناسی و فنون و مهارت هنرمند ایرانی در طول تاریخ بوده است. تار و پود فرش با تار و پود زندگی مردم عجین شده و در گذشته کمتر خانه ایرانی را می توانستیم بیابیم که در آن فرش یافت نمی شود. در ایران مفروش کردن خانه با فرش دستباف یکی از زینت های خانه محسوب می شود، هرچند که امروزه به دلیل گران بودن این فرش ها خرید آن برای بسیار شاید غیر ممکن باشد، اما استفاده از آن به عنوان هنر و صنعت ایرانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. در گذشته که تا حدود سبک چینیش و دکوراسیون وسایل داخل خانه با امروز متفاوت بود، معمولا سراسر اتاق‌ها را با فرش می‌پوشاندند و بافت قالی‌های بزرگ بسیار رایج بود، ولی با جایگزین شدن مبل و صندلی، استفاده از فرش‌های بزرگ در منازل از رواج افتاد. با این حال از ارزش و جایگاه فرش کاسته نشد و به جای فرش‌های بزرگ فرش‌های با قطعات کوچکتر رواج پیدا کردند. در ایران فرش دستباف کالا و دستبافته ساده نیست، بلکه یک فرهنگ به تمام معناست. فرهنگ تصویری، فرهنگ نوشتاری، فرهنگ اسطوره‌ای، فرهنگ نمادها و استعاره ها. فرش دستباف با بسیاری از هنرها از معماری و شعر گرفته تا نقاشی و صنایع دستی پیوند خورده و تولید آن همراه با آیین‌ها و سنت‌های ارزشمند است که شایسته حفظ و نگهداری اند. فرش دستباف به دلیل مواد اولیه طبیعی هنری سازگار با محیط زیست بوده و دارای کمترین آلایندگی صنعتی است. فرش دستبافت از نظر اقتصادی اهمیت و جایگاه ویژه دارد و میلیون ها نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید و تجارت آن مشغول فعالیتند. فرش دستبافت ایرانی در جایگاه یک هنر سنتی بسیار ارزشمند، سابقه درخشان و طولانی در سرزمین ایران دارد و اوج هنر و ذوق زیبایی دوستی و جلوه‌گاه باشکوه فرهنگ و باورهای ایرانیان بوده و هست. کیفیت و محتوای فرهنگی و هنری فرش دستباف با نوع تثبیت کننده و انتقال دهنده فرهنگ و هنری ایران و سفیر فرهنگی ایران در سر تا سر جهان بوده است. توجه به فرش ایرانی از سوی جامعه، محققان و فعالان فرهنگی و اجتماعی همواره از جهات مختلف بوده است. ایده به کیفیت کاربردی آن در زندگی روزانه و در تزیین فضاهای گوناگون معماری می‌نگرند و برخی نیز از زاویه علم، شیوه ها، مراحل و ابزارهای تولید به آن نگاه می‌کنند. گروهی هم غرق نقشه ها و طرح‌ها و رنگ‌های فرش ایرانی و معانی نمادین و اسطوره‌ای آن می‌شوند. در ادامه گفتاری فرهنگنامه اینک توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً 65 تن از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی در نامه به آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواستاری حمایت از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان شدند. این شاعران و ادیبان ایران در نامه خود با اشاره به شرایط سخت هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستانی با توجه به سیاست‌های بسته طالبان نوشتند: جان ادیبان و شاعران افغانستان که جان زبان پارسی است به خطر افتاده است و امنیت خاطر جامعه فرهنگی سلب و روند تولید آثار فرهنگی، ادبی و هنری متوقف شده است. نویسندگان این نامه ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از فروپاشی نهادهای فرهنگی در افغانستان، از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند که برای حمایت از نخبگان فرهنگی کشور افغانستان و اشتراکات تمدنی و میراث معنوی دو کشور تعامل سیاسی سازنده با شخصیت‌های مقبول سیاسی افغانستان برقرار کند. اینک با هم گوش می‌دهیم با صحبت‌های آقای محمد کاظم کاظمی، ادیب و محقق و شاعر سرشناس افغانستانی در این زمینه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. حقیقت امر این هست که ما امروز در افغانستان با یک وضعیتی مواجه هستیم که بسیار به ندرت اتفاق افتاده و او مهاجر شدن چند باره جمع وسیعی از فرهنگیان ما به کشورهای دیگر از جمله ایران بوده، که خب طبیعتاً بسیاری از این افراد ممکن است به خاطر تنگناها و دشواری‌هایی که از لحاظ معیشت یا از لحاظ مقررات و قوانین داشته باشن ناچار بشن برن به کشورهای دیگر و در این صورت دیگه هم ارتباطشون با فضای فرهنگی زبان فارسی و فضای فرهنگی نزدیک به افغانستان دور کم میشه و همین که اینها دیگه در آینده برای افغانستان بسیار کارایی نخواهند داشت و بسیار اهمیت داره برای کسانی که دوستداران زبان و ادبیات و فرهنگ ما هستند این که مهاجران ما از تل امکان بتونن از فضای فرهنگی ایران استفاده بکنن تا ای که فردا اگر موقعیت برگشت اینا به افغانستان میسر بشه با یک اندوخته و با یک ذخیره و با یک تجربه های خوبی برگردن به کشور برای سازندگی. و به همین دلیل هست که بسیاری ها دوست دارن و علاقه دارن و این نگاه رو دارن که مهاجرین که کسانی که از فرهیختگان ما، فرهنگیان ما، نخبگان ما مهاجر میشن به ایران اینا رو حتی امکان بشه در ایران حفظ کرد برای آینده افغانستان حداقل. و به همین لحاظ این موضوع برای دوستان ایرانی ما هم بسیار جالب بوده، یعنی برای اونا مهم بوده. بعضی از فرهنگیان ایرانی، از دوستان شاعر، نویسنده، استادان دانشگاه تلاش‌های در این زمینه شروع کردن و حرف‌های خوبی هم در این زمینه گفته شده که از این جمله ما میتونیم به یک نامه اشاره بکنیم که به همت جمعی از شاعران ایرانی، شاعران و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی نوشته شده و امضا شده، کتاب به جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم ایران، که در این نامه گفته شده که حتی الامکان تلاش بشه تا سازوکاری برای حفظ این مهاجرین و ارائه امکانات قانونی لازم برای ماندن اینها و احیانا زمینه‌های فعالیت اینها در ایران فراهم بشه.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. اینا به گزارش های رسیده مؤسسه فرهنگی ایکا بزرگداشتی 85 سالگی حبیب الله عبدالرزاق، کارگردان و هنرمند شهیر و پیشکسوت سینما و تئاتر تاجیک را برگزار خواهد کرد. این مطلب در دیدار سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا، با مسعود جعفری جوزانی، کارگردان، نویسنده و فیلمساز ایرانی مطرح شد. این مراسم با شرکت هنرمندان و سینماگران سرشناس کشورهای عضو ایکا همراه با نمایش فیلم از زندگی و فعالیت هنری حبیب الله عبدالرزاق برگزار خواهد شد. گفتنی است او در بیش از 30 فیلم در کشورهای مختلف از جمله در دو مجموعه تلویزیونی ایرانی در چشم باد با کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و شکرانه به کارگردانی سید سلطانی ایفای نقش کرد. عبدالرزاق در ده ها نمایش تئاتری و فیلم سینمای نقش های اصلی را بازی و بیش از 30 نمایش تئاتری را کارگردانی کرده است. و در 19 ژانویه سال 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در سن 84 سالگی چشم از جهان فرو بست. شنوندگان عزیز ارجمند، در همینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
نام یاد خداوندی که کار نیک انجام دادن و امورات خیره را از اعمال پسندیده برای انسانها و ویژه مؤمنان قرار داده است. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. نوبت دیگری این گفتار را پیشکش شما میکنیم با این امید که در طی روزهای یک شنبه و چهار شنبه پذیرای راه رستگاری و انشالله که سالم و خوشبخت و خوشروز باشید. و اما در ادامه گفتارها و بحثا پیرامون صدقه در این بخش از صدای خراسان و راه رستگاری میپردازیم و این مسئله که صدقه نوهای گوناگونی دارد. بر سر بالین بیماران گذر، زان که هست این سنت خیرالبشر. تا توانی تشنه را سیراب کن، در مجالس خدمت اصحاب کن. خاطر ایتام را دریاب نیز، تا تو را پیوسته حق دارد عزیز. چون شود گریان یتیمی ناگهان، عرش حق در جنبش آید آن زمان. وقتی صحبت از صدقه می شود، اکثر تصور می کنند که صدقه پولی را به نیازمند دادن است. حال آنکه در آموزه های دینی نمونه های صدقه گستردگی بسیاری دارد و فقط کمک مالی به نیازمند نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر مسلمانی هر روز صدقه بدهد. از ایشان سوال شد که چی کسی توان این کار را دارد؟ همه نمی توانند هر روز صدقه پرداخت کنند. حضرت پاسخ دادند که برداشتن چیزهای آسیب رسان از سر راه مردم صدقه است. خیلی از وقتها در حین راه رفتن تکه چوب سنگ یا خورده شیشه در پیاده رو می بینیم که ممکن است کسی به آن برخورد کند و آسیب ببیند، یا در خیابان میخ یا تیکه شیشه افتاده که باعث پاره شدن بلان یا چرخ ماشین می شود. اگر این مانع ها را از سر راه برداریم، گویا صدقه داده ایم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه حدیث فرمودند نشان دادن راه به دیگری، سلام کردن و عیادت از بیمار صدقه است. حتما برای شما پیش آمده که کسی نشانی جایی را بپرسد. اگر آدرس یا نشانی را درست به فرد مذکور بگویید، گویا صدقه داده اید. همچنین عیادت از بیمار و سلام کردن و پاسخ آن هم در حکم صدقه دادن است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر به معروف و نهی از منکر را نیز صدقه دانستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودداری از هر بدی و انجام هر کار نیکی را صدقه می‌دانند. همچنین نگاه داشتن زبان از گناهان چون غیبت، تهمت و دشنام مثل صدقه دادن است. امام صادق علیه السلام اصلاح میان مردم و کسانی که رابطه‌شان تیره شده است را صدقه معرفی می‌کنند که خداوند دوست دارد. حال این اصلاح می‌تواند بین دو دوست، خواهر و برادر، والدین با فرزند، زن و شوهر، دو همکار، بین اقوام و غیره باشد. ایشان در جای دیگر می‌فرمایند احترام سواره به پیاده صدقه است، چرا که این ظلم است که سواره به پیاده بگوید که برو کنار. مثلا موتور سوار یا موتورسیکلت سوار که در پیاده رو حرکت می‌کند کار حرام مرتکب شده است، چون حق ندارد مردم را در فشار بگذارد. سواره باید به حرمت کسی که روی خط پیاده گذر عبور می‌کند توقف کند. اما می‌بینیم که ملاحظه افراد پیاده نمی‌شود و رانندگان فکر میکنند که دیگران باید از مسیر او کنار بروند، چون حق دارد هر طور که دلش خواست رانندگی کند. یکی دیگر از کارهای در ردیف صدقه قرض دادن به نیازمندان است. خداوند متعال در آیه 245 سوره بقره می فرماید:
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون.
کیست که به خدا قرض الحسنه ای دهد تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و خداوند است که روزی بندگان را محدود یا گسترده می سازد و به سوی او بازگردانده می شوید.
الله 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 الله
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم. درباره صدقه و نوهای گوناگون آن باید ذکر کرد که یکی دیگر از این امرها علم آموختن و نشر علم به دیگران است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از نوهای صدقات را فراگیری دانش و علم و آموزش به مردم بیان میکنند. هر علمی را که دارید به دیگران نیز بیاموزید که این نوع صدقه است. اینطور نیست که اگر چیزی را به کسی یاد بدهی وقتت تلف می شود. انسان باید در یاد دادن کریم و سخاوتمند باشد و علمی را در نزد خود ذخیره نکند. برای راهنمایی بندگان خدا و آشنا کردن مردم با روش های درست زندگی، هر چی تلاش کنید خداوند نیز بدون حساب به شما یاد می دهد و در موقعیت های برای شما گرفتاری پیش می آید، بدون حساب، بدون استاد و معلم و مطالعه به شما علم فراوان می دهد تا آن گرفتاری از شما رفع شود و شما راه برون رفت از این مشکل را پیدا کنید. اما یکی دیگر از نمونه های صدقه در بیان کلام نیکو است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فراز از توصیه های طولانی که بر جناب ابوذر دارند می فرمایند: برای سخن گفتن با یکدیگر از کلمات نیکو، پاکیزه، زیبا و محبت آمیز استفاده کنید که صدقه محسوب می شود. یاران همراه، در این زمینه بی مورد و از لطف خالی نیست که صحبت‌های یک تن از پرستاران ایرانی با نام فروغ احمدی را بشنویم که در یک اقدام خیرخواهانه و جالب هر روز تلاش می‌کند برای بیماران در بیمارستان شعر بخواند و سخن‌های نیکو بیان کند تا روحشان باریده شود و جریان درمان برایشان آسان‌تر سپری شود. با هم می‌شنویم.
پرستار دل خسته بیمارانیم، بر کبیر دل این خسته دلان بارانیم، آفتی سخت به جان.
ببینید، من دو سال دیگه دارم کار انجام میدم. از اولین باری که این کار انجام دادم، مادر خودم بخش خودمون بستری بود و اون شب روز مادر بود و شب اون شب که من معمولا شبها برای مریضا تصمیم میگه شبها شب خیلی میگن، بعد من پیش خودم گفتم خب چرا انقدر تو این محیطی که خودش خشن هست، خود منشی بخشم اونقدر خشن شب خیلی مثلا با همین حالت این شب خوش اینجوری، بعد من پیش خودم گفتم خب چرا مثلا اینجوری باشه، چرا مثلا چهار تا جمله قشنگتر، چهار تا جمله که مثلا توضیح بده مریضا، چرا اونها رو نخونیم؟ بعد اینو همیشه پیش خودم توی ذهن خودم داشتم، گفتم خب چطور این کار انجام بدم. بعد تا اینکه یه شب مادر من بستری شدن توی بخش خودمون و من اونجا روزهایی بود که درگیر کار مادرم بودم و روز مادر بود اون موقع، من یه شعری برای مادر خوندم و روز مادر رو تبریک گفتم و آرزو کردم که هرچه سریعتر هر مادری لباس عافیت به تنش پوشونده بشه و آرزوی سلامتی کردم بشم دیگه. از اون شب شروع شد، ولی خب قبل از کرونا بود. و اینکه وقتی که شروع کردم اولش خیلی دلهوره و استرس داشتم، گفتم خب حالا بازخورد منفی داره و پیش خودم گفتم خب حالا اگه منفی بود که دیگه تکرار نمیشه، اگر هم مثبت باشه که چقدر خوب. بعد وقتی که این کارو کردم دیدم چقدر بیمارا دوست داشت برای من دعا کردن و خیلی هاشون اومدن در اکسپیشن رو تشکر میکردن. خیلی از همکاران اصلا اونقدر همشون از بخشای دیگه اورژانس میمادن ببینن چیه که داره شعر میخونه. کم کم همه بچه ها متوجه شدن که یه شخصی به اسم احمدی که داره این کار رو انجام میده و همیشه منو که میدیدن میگفتن که امشب دوباره بخون. و همین اخیراً همین ویدیو آخری که خوندن وقتی که تمام شد، تو پر همراه مریضا اومدن که من رو بغل کنن، دوست خانم بودن و دیدم که چشماشو پر از اشکه و گفتن که من واقعا آخرش که دعا کردی برای مریضا و از خدا خواستی، یه لحظه احساس کردیم ما خدا رو فراموش کرده بودیم، یه لحظه پیش خودمون گفتیم که سلامتی مریضمون رو از خدا بخواد و کلی منو دعا کردن. بعد من گفتم که همین برای من خیلی با ارزشه. انقدر همکارام، حتی نگهبانا، حتی کمک به یارا، موچیا همیشه میمادن در بخشم. بعد خیلی از دوستان میمادن میگفتن بیا من کارتو انجام میدم، تو فقط بیا برو امشب شعرت بخون.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. شب بر همه بیماران عزیز خوش.
دوستان شنونده، به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان نزدیک می شویم. همونطور که در آغاز گفتار از ابیات گرانبهای از عطار نشاپوری استفاده کردیم و در رابطه با کمک رسانی و کارهای نیک سروده شده است، پایان گفتار را نیز با بخش دیگری از این ابیات زینت می بخشیم که به این ترتیب است: در جوانی دار پیران را عزیز، تا عزیزی دیگران باشی تو نیز، بر ضعیفان گر ببخشای رواست، کنز سیرت های خوبی اولیاست، بر سر سیری مخور هرگز طعام، تا نمیرد در برد دل ای غلام. خداوند نگهدارتان.
خوب رویان جمع گردند، کسی که یادت از یادم بره، کسی که یادت از یادم بره، آخه کسی که یادت از یادم بره. نه تب دارم نه جایم میکنه در، همیدونم همیدونم که نالونم شب و روز. بشم باشم که تا یاری گره بگیر، بشم باشم که تا یاری گره بگیر، به وقتام گریه و زاری گره بگیر، آخه گردی یا نجوی یار چون ما، که از جان و دلت یاری گرده، آخه جونی جونم دل، بگردی یا نجوی یار چون ما، که از جان و دلت یاری گرده. ای بیا درد دلم خو کرده با تا، آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تا، بیا ما صوت دل با تا سپارم، ای دل ای دل، آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو، بی مروبت یار یا Hey, 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 hey چشمم را تو خون پالا کنی تو مولا کلاه عقلم از سر وا کنی تو ای دوموس اگر لیلی بپرسه حال مجنون نظر و راسوی صحرا کنی تو ای دوست داد از این دل که هرگز نی بکام داد از این دل که آزار مدام داد از این دل که چون مرغان وحشی جونم جونم دونه اینا چیده میگیرن به دام ای دوست داد از این دل که چون مرغان وحشی دونه اینا چیده میگیرن دونه اینا چیده میگیرن به دام به دام ای دوست عزیز دل و دوست ای دوست
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان از بخش‌های معارف، تندرستی و خدمات تلفن همراه این کشور. از سرگیری حرکت اتوبوس‌ها در شهر خوجند و دو بازیکنی تاجیکستانی تیم فوتبال پرسپولیس ایران سرانجام قرارداد خود را با این تیم امضا کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پنجمین نشست کمیته مشورتی بین المللی فرآیند آب دوشنبه برای یاری با اجرای 10 ساله بین المللی عملیات آب برای توسعه پایدار 2020 تا 2030 به صورت ویدیو کانفرانس برگزار شد. در این نشست که براستی مشترک سلطان رحیمزاده رئیس کمیته اجرایی صندوق بین المللی نجات بحری ارال و نماینده تاجیکستان و جنیفر سارا مدیر عمومی اقدامات منابع بانک جهانی برگزار شد، موضوع آماده سازی و برگزاری دومین کنفرانس بین المللی 10 ساله آب در ماه ایونی سال 2022 در شهر دوشنبه بررسی شد. همچنین در خصوص درخواست های کشورها و سازمان های مرتبی در مورد سازماندهی مشترک نشست ها و پنل های موضوعی و تعاملی بحث و تبادل نظر شد. در این نشست در خصوص روند آماده سازی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی میان مدت اجرای دهه آب در سال 2023 که ریاست مشترک آن با تاجیکستان و هلند است نیز اطلاعات مربوطه پیشنهاد شد. لازم به یادآوری است که در پایان سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد تاجیکستان برای اعلام سالهای 2018 و 2028 به عنوان 10 ساله بین المللی عملیات آب برای توسعه پایدار را تصویب کرد. حرکت اتوبوس‌های درون شهری خوجند مرکز ولایت سوخ که به دلیل نبود سوخت از روز 16 دکمبر سال جاری متوقف شده بود، دوباره اثر گرفته شد. مقامات شرکتی راه و نقلات خوجند اعلام کردند که مشکل تامین گازوئیل یا همون سلیارکا برای اتوبوس های درون شهری در خوجند حل شد و این وسایل نقلیه حرکت خود را اثر گرفت. مظفر رحیم خواجایف مدیر شرکتی حمل و نقل شهری خوجند گفت که به دلیل نبود سوخت چند روز حرکت اتوبوس های درون شهری در مرکز ولایت سوخت قطع شده بود که اکنون با تامین سوخت 30 دستگاه اتوبوس یا به جای مسافران را اثر گرفتند. وی تاکید کرد پیش از کمبود سوخت 100 دستگاه اتوبوس درون شهری در خوجند مسافران را جابجا میکرد که به تدریج با تامین سوخت حرکت این وسایل نقلیه دوباره برقرار خواهد شد. در خوجند از 10 سال قبل به دلیل کهنه شدن تجهیزات حرکت ترالیبوس ها قطع شده است. این در حالی است که 3 سال قبل شرکت حمل و نقل شهر خوجند از بانک رشد و بازسازی اروپا 20 میلیون دلار قرض دریافت کرد که 8 میلیون دلار آن یاری رایگان بود تا به حال 4 میلیون و 300 هزار دلار آن نیز باز پرداخت شده است. شب الدا یا شب چله از کهن‌ترین جشن‌های حوزه تمدنی ایرانی اسلامی است که توسط بعضی از مردم کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و همچنین جمهوری آذربایجان جشن گرفته می شود. در همین خصوص توجه شما را به گزارش همکارمان پرویز غیاسی از باکوی آذربایجان جلب می کنیم.
شب یلدا از کهن‌ترین جشن‌های حوزه تمدنی فرهنگ ایرانی است که به بهانه آغاز فصل سرما خانواده‌ها را دور هم جمع می کند. مردم این حوزه شب یلدا را با رسم و رسوم خاصی برگزار میکنند.
چله گجسنده بیشتر عادت و اینانسلاره عمل ادیلر.
این بخشی از آداب و رسوم و زندگی مردم است که به فرهنگ جهانی تبدیل شده. پیام اصلی آن پیوند زیبایی های طبیعت و انسان هاست و همچنین دوستی و همزیستی را انعکاس میدهد.
این رسوم از پدرانمان به ما رسیده است. در این روز میوه های مانند هندوانه، انار و آجیل می خریم. به خصوص برای نوعروسان هدیه می بریم.
مردم آذربایجان به شب یلدا چله گجسی هم می گویند. جمع شدن دور کرسی، رفتن به منزل بزرگ خانواده، برگزاری مراسم جشن عروسی از آداب و رسوم این شب در جمهوری آذربایجان است. بزرگ خانواده هم در دعای خود از خداوند برای همه طلب خیر می کند.
سیلوز مبارک اوسان.
انشاءالله خوشبخت باشید و به مهربانی کنار هم زندگی کنید. از خداوند میخواهم کام همه خانواده ها شیرین باشد.
دور همی یلدای ایرانی با تمدن 7000 ساله اش در کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان هم نشان از فرهنگ غنی مهربانی ها در این تمدن بزرگ حکایت دارد.
شبهای چله شبهای دراز است، شبهای شاهنامه خوانی بود. قصه های امیر حمزه، سرگذشت حاتم طاوی، آش پلاو باشتن، ملکه عصبی شیله بالای آش پلاو به دانه انار پاشیده میخوردند.
یلدا جنبه های مردم شناسانه وسیعی دارد که یکی از آداب رسوم آن تفعل به دیوان حافظ است و مردم حرف دل خود را از زبان حافظ میشنوند. آیین یلدای ایرانی فرهنگ دوستی ها و همبستگی ملت هاست که آرزوی صلح و آرامش برای همه مردم جهان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خیش در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان، سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی، وزیران و کارمندان مسئول دولت در شهر دوشنبه که به طور مستقیم از همه شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی پخش شد، با نتیجه‌گیری از رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2021 وظیفه های حکومت را برای سال 2022 مشخص کرد. امام‌علی رحمان با برشمردن دستاوردهای مهم سال 2021 از فعالیت بخش های معارف، تندرستی و درمان و خدمات تلفن هم را انتقاد کرد. وی تاکید کرد روش های آموزش در تاجیکستان کهنه بوده، جوابگوی تقاضای امروز نیست و مرکزهای آموزشی تنها مدرک دانش آموختگی میدهند. و گفته این معامله رمان تا 10 سال آینده تنها افرادی در مشاغل دولتی در تاجیکستان جذب خواهند شد که بغیر از زبان تاجیکی زبانهای روسی و انگلیسی را نیز بلد باشند. و از فعالیت بخش تندرستی و درمان انتقاد کرد که به چه دلیل مقامات دولتی تاجیکستان برای درمان به خارج می روند و مردم به نظام سلامت تاجیکستان اعتماد ندارند. امام علی رحمان همچنین از اینکه مردم می گویند پول نداریم انتقاد کرد و گفت هر سال برای خدمات شرکت های تلفن همراه خارجی 3 میلیارد سومانی پرداخت می کنند و باز هم ادعا دارند که منابع مالی کافی در اختیار ندارند. موج اخیر کرونا حالا همه ایالت های امریکا را در بر گرفته و کارشناسان تندرستی میگن ممکن است دهشتناک ترین رقم ابتلا به کرونا را در جهان این بیماری در امریکا رقم بزند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
این نقل قول مدیر مؤسسه ملی بهداشت امریکاست که میدانم مردم از کرونا خسته شدند، اما این ویروس از ما خسته نشده است. اشاره ای به این که همه محکومیم به صبر و رعایت دستورالعمل ها در دل شیوع پرشتاب اومیکرون در جهان و البته امریکا، که واشنگتن وضعیت اضطراری اعلام کرده. در بحبوحه جلسات و مذاکرات سنای امریکا چندین سناتور به کرونا مبتلا شد.
Massachusetts Senator Elizabeth Warren just announcing she in fact has tested positive for COVID.
دکتر فاوچی، پزشک معتمد کاخ سفید، میگوید سفر نروید، اما اگر رفتید مثلا در هواپیما تمام مدت ماسک بزنید. نزار عبدو، خبرنگار در سازمان ملل، میگوید هم کاخ سفید و هم رسانه ها میدانند زمستان سختی در پیش است.
کرونا تسونامی and a very difficult winter.
احتمال دارد تعداد مبتلایان در امریکا به 1,000,000 نفر در روز برسد. در تقویم سازمان ملل امروز روز جهانی همبستگی بشر نامیده شده، اما رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید سال آینده پایان همگیری کروناست اگر جهان با همبستگی با عدالت با واکسن برخورد کند و توزیع و تزریق و تقسیمش در کشورها عادلانه شود.
همچنین اگر اوضاع بر همین روال پیش بره، برای بار دوم در تاریخ سازمان ملل تعطیل خواهد شد. اعضای برخی از هیئت‌های دیپلماتیک که به مقر سازمان ملل هم تردد داشتند دچار کرونا شدند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. نماینده شرکت مجری ساخت نیروگاه برقابی راغون اعلام کرد که توربین سومی این نیروگاه در سال 2025 به بهره برداری خواهد رسید. قربان نظر دورانوف این مطلب را در دیدار با شرکت کنندگان همایش ملی گردشگری داخلی در محل ساخت نیروگاه برقابی راغون بیان کرد. وی تاکید کرد توربین نخستی این نیروگاه در سال 2018 و توربین دومی آن در سال 2019 تولید برق را آغاز کرد و انتظار می‌رود در سال 2025 توربین سومی این نیروگاه به بهره برداری برسد. در این همایش با حضور کارمندان رسانه‌های خبری تاجیکستان، موضوع جذب گردشگران داخلی در راه دوشنبه فیض‌آباد راغون مورد بررسی قرار گرفت. گفته می‌شود رسانه‌های خبری تاجیکستان می‌توانند با معرفی جاذبه‌های گردشگری این مسیر و با ویژه روند ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بپردازند. نیروگاه برق‌آبی راغون با سطح خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرحی برق‌آبی منطقه می‌باشد. گفته می‌شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان خواهد رسید. سفیر تامل اختیار ایران در یمن که از جانبازان جنگ تحمیلی در ایران بود، پس از گذشت نزدیک به یک سال از تعیین شدنش به عنوان سفیر، بر اثر ابتلا به کرونا و ناگوار شدن وضع جسمانی به جمع یاران شهیدش پیوست. در همین رابطه گزارشی عبدالله یوسفی، خبرنگار صدا و سیما از صنعا یمن را میشنویم که در آن با لطف الجرموزی سیاستمدار، یاسر الحوری دبیرکل شورای عالی سیاسی یمن و حزام اسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن نیز به گفتگو پرداخته است.
پس از گذشت نزدیک به یک سال از انتصاب آقای حسن ایرلو به عنوان سفیر تامل اختیار جمهوری اسلامی در یمن و آغاز کار او در صنعا، وی بر اثر ابتلا به کرونا و وخامت وضع جسمانی به یاران شهیدش پیوست. شهید ایرلو از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی بود.
به ملت برادر ایران و ملت‌های محور مقاومت در منطقه تسلیت عرض می‌کنیم. سفیر رحمت الله علیه از جمله کسانی بود که به شکستن محاصره و انزوای دیپلماتیک مردم یمن کمک کرد. عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف متجاوز مسئول شرایط وخیمی هستند که بر مردم یمن و میهمانان این کشور تحمیل می شود.
سید حسن ایرلو.
آقای ایرلو در دوره تصدی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا در تقویت پایداری مردم یمن و مقاومت آنها در برابر ائتلاف متجاوز سعودی مشارکت داشت و با مشارکت فعالانه در برنامه‌های مختلف از مظلومیت ملت یمن حمایت کرد.
شهید حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن مسئولیت توسعه روابط یمن و ایران را به عهده گرفت و در شرایط بسیار دشواری وارد صنعا شد. وی بر اساس حمایت از پایداری یمن با استفاده از هر نوع ابزار دیپلماتیک و در دسترس عمل کرد، حتی پیش از آنکه سفیر ایران در یمن باشد. در حوزه‌های مختلف نقش ایفا کرد و مسئول حوزه خلیج فارس و یمن بود.
سفیر المرحوم حسن ایرلو.
حسن ایرلو در از بین بردن انزوای سیاسی و دیپلماتیک ملت یمن سهم مثبتی داشت. وی رنج‌های ملت یمن ناشی از تجاوزگری و محاصره را لمس کرد و در عمل موضع مثبت ایران و حمایت از مبارزات ملت یمن در مقابله با تجاوزگری ظالمانه علیه کشور ما را بازتاب داد.
حسن ایرلو در چارچوب محور مقاومت گام‌های مهمی در حمایت از مردم یمن برداشت. این نقشی است که یمنی ها آن را ارج می نهند و شهادت وی را فداکاری در راه مقاومت تلقی می کنند که در کنار دیگر مسئولان از مسائل امت اسلامی پشتیبانی کرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری از دواسی ما، صنعا.
مقامات پلیس شهر دوشنبه از بازداشت دو جوان خبر دادند که روز 20 دکبر سال جاری در مرکز پایتخت تاجیکستان دو دختری 15 ساله مدرسه ای را به بهانه نداشتن رومال و رنگ کردن موی سر مورد ضرب و لت قرار دادند. کرامت الله قربانوف و معروف ناصروف که 30 و 26 سال سن دارند، دو دختر دانش آموز را در مرکز شهر دوشنبه مورد لت و کوب قرار داده و تلفن های همراه آنها را شکستند. کارمندان پلیس شهر دوشنبه پس از چند ساعت موفق به شناسایی و بازداشت این دو جوان در خانه هایشان شدند. گفته می شود که یکی از این دختران نبیره احمدشاه کامل روزنامه‌نگاری تاجیک می باشد. کارشناسان حقوق می گویند این اتهام می تواند برای هر یک از این دو جوان تا 5 سال محکومیت به زندان را در پی داشته باشد. هیئتی از گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به راستی سید مهدی فرشادان با اولن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستان در یروان دیدار گفتگو کرد. شرح بیشتری این خبر در گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ارمنستان.
هیئتی از گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به ریاست سید مهدی فرشادان با آلن سیمونیان رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. تقویت روابط پارلمانی و توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان موضوع گفتگوی مقامات پارلمانی دو کشور در ایروان بود.
موضوعات مختلفی رو در موردش صحبت شد، در حوزه توسعه روابط اقتصادی سیاسی فرهنگی بین دو تا کشور با توجه به اینکه زمینه‌ها و شرایطش مهیاست، سطح روابط اقتصادی ما سطح پایینی که ما انتظار داریم میتونیم با شرایط و با وضعیتی که بالاخره داریم اونو افزایش بدیم، شاید تا سقف 1 میلیارد دلار بتونیم این رو برسونیم.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جدید در منطقه قفقاز جنوبی، گروه های دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان میبایست تلاش های خود را برای ارتقای سطح روابط دو کشور افزایش دهند.
در دیدار هیئت ایرانی با گئورگ پاپویان رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان و ایران و اعضای آن، پیشنهادات گروه های دوستی پارلمانی دو کشور در جهت ارتقای همکاری های اقتصادی آنها بررسی گردید.
گروه های دوستی پارلمانی باید از ظرفیت های مجالس ایران در ارمنستان برای توسعه همکاری های اقتصادی تجاری دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری میان استان‌های مجاور و مناطق آزاد تجاری به خوبی استفاده کنند.
اعضای گروه‌های دوستی ایران و ارمنستان ابراز امیدواری کردند سفرهای دو جانبه در سطوح مختلف پارلمانی تداوم یابد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان مصممند همکاری‌هاشون رو ارتقا ببخشند، نقش گروه‌های دوستی پارلمانی در این ارتباط مهمه، چرا که اعضای این گروه‌ها با گفتگو و تبادل نظر درک بهتری از ظرفیت‌های یکدیگر میتونن به دست بیارن و در نهایت به تسریع و تسهیل همکاری‌های فیمابین کمک کنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به افغانستان با مبلغ 82 میلیون دلار محصولات صادر کرد که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش 26.1% را نشان می‌دهد. در این مدت تاجیکستان و افغانستان مبلغ 82 میلیون دلار محصولات صادر شده است که در معاملات تجاری دو جانبه سهم 93% تاجیکستان را نشان می‌دهد. نیمه از این مبلغ را صادرات برق تاجیکستان به افغانستان تشکیل کرده است. مقامات وزارت انرژی و ذخایر آب تاجیکستان اعلام کردند با وجود تسلط طالبان بر افغانستان صادرات برق تاجیکستان به کشور همسایه ادامه دارد. بر اساس توافق دو جانبه تاجیکستان عهده‌دار شده است که امسال 1 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان منتقل کند. اولین نمونه ویروس اومیکرون کرونا از امارات متحده عربی وارد ایران شده است. دکتر گویا رئیس مرکز بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران این مطلب را بیان کرد. در همین خصوص گزارشی همکارمان را با هم میشنویم.
ایران 90 کشوری که اومیکرون در آن شناسایی شد.
یک آقایی هستند که ایشان مسافرت داشتن به یکی از کشورهای همسایه، بلافاصله آزمایش‌های لازم برای ایشان انجام شده و وجود بیماری دیشب تشخیص قطعی داده شد. یکی دو مورد مشکوک هم داریم، اونها را هم بررسی داریم میکنیم.
معاون وزیر بهداشت میگوید واریانت اومیکرون در ایران از امارات متحده عربی وارد کشور شده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است موارد ابتلا به اومیکرون هر 1 تا 3 روز یک بار دو برابر می شود.
اومیکرون ظرف 17 روز ممکن تبدیل به سوش غالب بشه. این در مورد دلتا 100 روز بوده.
کمیته علمی کرونا برای مقابله با این سویه جدید پیشنهاداتی برای ستاد ملی مقابله با کرونا داده است.
توصیه کمیته علمی بود که از امروز تا 4 هفته محدودیت و قرنطینه در مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، هتل ها، رستوران ها و جاهایی که بیش از 10 نفر در حقیقت توی اونها شرکت دارن وجود داشته باشه.
متخصصان میگویند شب یلدا هم میتواند قانون شیوع این سویه جدید باشد.
بسیار خطرناکه. به نظرم میرسه که با ستاد ملی اورژانسی به این مسئله ورود بکنه و بتونه در واقع یک شرایطی فراهم کنه که این مراسم برگزار نشه.
اومیکرون نسبت به سایر سویه های کرونا شاید کشنده تر نباشد، اما با رعایت پروتکل های بهداشتی میشود مشش را خوابان.
سوز زدن ماسک رو، فاصله گذاری رو، شستن مرتب دست با محلول های ضد عفونی کننده، آب و صابون و غیره حتما رعایت بکنن.
در اروپا لاتین که الان ما دچار گرفتاری هستیم به خاطر اینکه خیال مردم راحت شده، ورزشگاه ها رو راه انداختن، ماسک ها رو برداشتن، فاصله ها رو بین بردن و الان دوباره گرفتار شد.
در ادامه اخبار امروز با سه خبر ورزش توجه فرمایید. سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان دو بازیکن تاجیکستانی رسما به جمع سرخپوشان پیوستند. پس از چند هفته بلا تکلیفی دو بازیکن تاجیکستانی مد نظر باشگاه پرسپولیس قراردادشان را امضا کردند. این دو بازیکن استقلال تاجیکستان که عملکردشان مورد تایید یحیی گل محمدی قرار گرفته بود برای امضای قرارداد با پرسپولیس و تهران سفر کرده بودند، ولی به خاطر بسته بودن پنجره نقل و انتقال مانع امضای قرارداد آنها شده بود. در نهایت پس از باز شدن پنجره انتقالات پرسپولیس هر دو بازیکن با امضای قرارداد به مدت 3 فصل و جمع سرخپوشان پیوستند. آماده شدن 3 دهکده المپیک در چین. 3 دهکده المپیک برای بازی‌های زمستانی 2022 پکن با اهداف مشخص پس از سالها برنامه‌ریزی آماده میزبانی از هیئت‌های ورزشی مختلف شد. گزارش محمد رضا خالق ورد خبرنگار ما از پکن.
3 دهکده المپیک برای بازی‌های زمستانی 2022 پکن با اهداف مشخص پس از سال‌ها برنامه‌ریزی و ساخت و ساز آماده میزبانی از هیئت‌های ورزشی مختلف در سراسر جهان هستند. کمیته سازماندهی المپیک پکن گفته است ساخت و ساز اصلی دهکده المپیک یانکینگ تکمیل شده و تقریباً تمام مواد و تجهیزات نصب شده است. مشاغل کلیدی هم آماده انجام وظیفه هستند.
شمارش معکوس برای افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی پکن آغاز شده و در حال حاضر امور تدارکاتی و پشتیبانی بازی‌های المپیک تکمیل شده است. ورزشکاران از سراسر جهان مشتاق هستند در این دوره از المپیک شرکت کنند.
از سوی دیگر ژاو لیژیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اقدام بایکوت دیپلماتیک المپیک پکن به رسانه‌ها گفت این رویکرد محکوم به شکست است. وی گفته است اجلاس سران کمیته بین‌المللی المپیک حمایت جامعه بین‌المللی ورزش را از المپیک زمستانی پکن اعلام کرده و با هر گونه سیاسی شدن ورزش مخالفت کرده است.
بازی‌های المپیک شور و نشاط مردم را نسبت به ورزش‌های زمستانی در سراسر چین ایجاد کرده و همه ورزشکاران قصد دارند مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند.
از سوی دیگر وزیر ورزش روسیه نیز از اقدام ایالات متحده و چند کشور همفکر آن به دلیل خودداری از اعزام مقامات دولتی به بازی‌های المپیک پکن ابراز تأسف کرده است.
هدف از بازی‌های المپیک ایجاد صلح و نشاط در جوامع است. اقدام بایکوت المپیک کار پسندیده‌ای نیست.
اغلب کارشناسان از تجهیزات و آموزش تخصصی که برای ورزشکاران فراهم شده است ابراز رضایت کردند.
با تجهیزاتی که نصب شده ورزشکاران می توانند قدرت عضلات خود را تقویت کنند.
برخی از مقامات کشورها با اعلام آمادگی برای حضور در بازی‌های المپیک زمستانی پکن تحریم این بازی‌ها را از سوی ایالات متحده ناجوانمردانه و غیر قابل قبول دانستند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار دوستانه خود برابر ایتالیا و پیروزی رسید. تیم ملی فوتسال ایران دوشنبه شب در نخستین دیدار تدارکات خود برابر ایتالیا با نتیجه 6-4 پیروز شد. در این بازی مهدی کریمی 3 بار، محمد شجری، حسین طیبی و سعید احمد عباسی برای ایران گل زدند. ایتالیا خود را آماده حضور در مسابقات قهرمانی یورو 2022 میکند و دیدار با ایران آخرین بازی تدارکاتی این تیم محسوب میشود.
شنوندگان ارجمند، با همین با پایان نشریه خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستیم. اما بخشی این برنامه ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید با گزارش ویژه این ساعت از کمهارمان آقای خالزاده که در آن موضوع تصویب خطنامه جدیدی مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت همه شکل‌های نژادپرستی بررسی شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً خطنامه را به تصویب رساند که در آن همه شکل‌های نژادپرستی محکوم شده است. این خطنامه که به پیشنهاد روسیه و بیش از 30 کشور دیگر مطرح شد با 103 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 49 رأی ممتنع یا بی‌طرف به تصویب رسید. آمریکا و اوکراین به این خطنامه رأی منفی و متحدان آمریکا نیز اساساً به این خطنامه رأی ممتنع دادند. خطنامه پیشنهادی روسیه در راستای مبارزه با تکریم ناسیسم و رویه‌های دیگری که منجر به پیدایش شکل‌های نوی نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه پرستی و نابردباری می‌شود، مطرح شده است. این خطنامه از کشورهای عضو می‌خواهد تمام شکل‌های تبعیض نژادی را از طریق تمام روش‌های مناسب از جمله قانون‌گذاری از بین ببرند. روسیه از مدت‌ها قبل با اوکراین و 3 کشور حوزه بحر بالتیک یعنی استونیا، لیتوا و لاتویا بر سر حمایت از افراد و سازمان‌های مرتبط با آلمان نازی یا فاشیستی در جنگ جهانی دوم مناقشه داشته است. بهانه واشنگتن برای مخالفت با این خطنامه تضاد آن با بخش اول قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان است. هرچند تبعیض نژادی در جهان غرب همواره وجود داشته، اما آمریکا به عنوان سردمدار بلاک غرب در صدر تمام کشورهای جهان از لحاظ وجود نوع‌ها و شکل‌های گوناگون نژادپرستی قرار دارد. خانم دکتر ویلراد رانلد، استاد دانشگاه در آمریکا، راجع به سابقه نژادپرستی در این کشور می‌گوید:
همه دارن طوری در مورد کووید 19 و تبعیض در بخش سلامت از نظر نژادی حرف میزنن که انگار یه اتفاق جدیده. خیلی خوب، اما باید بدونین این تبعیض‌ها از همون زمانی که سیاه‌پوست‌ها از آفریقا دزدیده شدن و بعد با کشتی با عنوان تجارت برده به اون سمت اقیانوس اطلس فرستاده شدن و بعد به کارائیب رسیدن وجود داشت و حتی مطالعات هم همینو نشون میده. بعدش همچین اوضاعی پیش میاد. این تبعیض‌ها همیشه در جامعه سیاه‌پوست‌ها وجود داشته و کاملاً پیش‌بینی پذیره.
تحقیق
مورد جدید حاکی از اینه که آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در آمریکا بسیار بیشتر از آمار رسمیه. نظر شما درباره این تردید نسبت به آمار رسمی چیه؟
واضحه که هم هر کاری میکنن تا آمار رو درست ارائه ندن. پیش از همه گیری این بیماری قرار شده بود برای اولین بار داده ها به صورت دقیق با تفکیک نژادی جمع آوری بشه. ولی این کارو نکردن. اگه اطلاعات رو نگیریم، اگه اونها رو جمع آوری نکنیم، ما هیچ آزمایشی ندادیم و هیچ داده‌ای هم جمع نکردیم. پس دیگه هیچ مشکلی هم وجود نداره. و فکر میکنم بخش بزرگیش به این خاطره که اونا با مردن سیاه‌پوستا مشکلی نداره. هر
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان از بخش‌های معارف، تندرستی و درمان و خدمات تلفن همراه این کشور از سرگیری حرکتی اتوبوس‌های درون شهری خوجند و دو بازیکن تاجیکستانی تیم فوتبال پرسپولیس ایران سرانجام قرارداد خود را با این تیم امضا کردند. از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرموده از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام به کام، خدا نگهدار.
ترسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت. رفیقم همدمم درد سکوت و بهت دیواره. در این متروکه دنیا که یاری نیست، نشانی از کسی یا از دیاری نیست، به عشقی جز خداوند اعتباری نیست، یاری نیست، یاری نیست. موسیقی بسیط آسمان، ای بلندای زمان، با تو من بشناختم معنای هستی و صفا را، مشق هر شب می کنم نام تو را پروردگارا. حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره، رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصدند،